بنابراین حکومت اسلامی که در رأس آن ولی فقیه است با حکومت استبدادی تفاوت ذاتی دارد و از جهات گوناگون در نقطه مقابل هم قرار دارند. برخلاف حاکم مستبد، اعمال و رفتار ولی فقیه در چارچوب قوانین و بر پایه اصول معین است. او هرگز مجاز نیست حکمی سلیقه‌ای و از روی هوا و هوس و تمایلات شخصی خود صادر کند. ولی فقیه مشروعیتش را از خدا می‌گیرد و پشتوانه‌اش برای اعمال قدرت مردم هستند، نه اینکه همچون یک حاکم مستبد با زورگویی و خودکامگی به قدرت رسیده باشد و یا بخواهد با خشونت و اعمال زور سلطه خود را بر مردم حفظ نماید. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام است و خداوند او را رئیس و حاکم امت اسلام قرار داده است، فقهای عادل هم رهبر و حاکم جامعه اند. بایستی احکام را به اجرا درآورند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند. و بر آشنایی ولی فقیه با قانون و التزام وی به آن، از مشخصه های اصلی او عدالت است که در حاکمان دیکتاتور وجود ندارد. عدالت سبب می شود که وی خواسته های نفسانی خود را در اداره نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی جاه طلبی و دنیا گرایی نباشد. در نظام اسلامی فقیه تافته‌ای جدا بافته از مردم و شخصیتی فوق قانون نیست. او یک عالم دینی مدیر و مدبر است و آنچرا که بر اساس استنباط دقیق و کارشناسانه از تعالیم و احکام دین به دست می آورد و جامعه ارائه می دهد تا اجرا شود. البته خود او نیز قبل از هر کس مکلف است با آنها پایبند باشد. هرگاه حاکم اسلامی این ویژگی ها را از دست بدهد، ولایت او ساقط می شود. امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، ضمن رد شبهه خودکام شدن حکومت بر اساس اصل ولایت فقیه می فرماید: ولایت فقیه چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. فقیه به مردم زورگویی نمی کند. اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند، دیگر ولایت نخواهد داشت. ولی دوستان، اگر زمامدار عادل نباشد، نمیتواند در دادن حقوق مردم، اخذ مالیات ها، تصرف در اموال مردم و اجرای قوانین جزایی عادلانه رفتار کند. فرد ناعادل ممکن است دوستان و نزدیکان نالایق خیش را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض و هوسرانی های شخصی خود و نزدیکانش کند. بنابراین قانون شناسی و عدالت دو رکن اساسی از ویژگی های ولی فقیه است.
بیوالله که جانانم تویی تو به سلطان عرب آی جانم تو تو دوری از برم دل در برم نیست هوای دیگری اندر سرم نیست نگار تازه خیز من کجا ای کجا به چشمان سرمه ریز من کجایی آی کجایی نفس بر سینه عاشق رسیده آی رسیده دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی
دوستان، به پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد و لطف خدا در برنامه آینده نیز بحث ولایت فقیه را دنبال خواهیم کرد. قبل از خداحافظی یادآوری میکنم که 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parsuday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
اینجا چراغی روشن است.
از خداوند اجازه می گیریم برای یک شروع تازه.
الهی، به امید تو. سلام، سلام و عشق و احترام تقدیمتان.
سلام، خوش آمدین. بفرمایین، اینجا چراغی روشن است. چراغ برنامه این هفته را به مناسبت روشن کردیم،
مناسبت سال روز وفات یک بانوی بزرگ و بی‌نظیر،
به مناسبت سال روز رحلت مادر فداکار حضرت ابوالفضل علیه السلام، حضرت ام البنین که درود خدا بر او باد.
حضرت ام البنین یک همسر بود، همسر مولا علی علیه السلام، و یک مادر بود، مادر فرزندانی که حضرت عباس یکی از آنهاست.
این مادر 4 تا از پسران خود را برای یاری حضرت امام حسین علیه السلام به کربلا فرستاد و هر 4 تایشان هم شهید شدند.
حضرت ام البنین چون این پسرانی تربیت کرده بودند.
همکار محترم خانم حیدری، مادر که میگی، یادت میایه از بی پناهی ها و درماندگی های خودت و پناه دادن ها و یاری رساندن های او؟
بله دقیقا، و یادت میایه از ترس ها، آشفتگی ها و خستگی هایت و از آرامش دادن ها و سر و سامان بخشیدن ها و تیمار کردن های او؟
به فکرت میایه که دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، با این فکر میکنی که اگر او نبود تو هم نبودی، و برای اهمیت مادر چی میتونیم بگوییم رساتر و گویاتر از همین یک سخن؟ ما وجود و رگ و ریشه و مایه خود را از وجود و رگ و ریشه و مایه مادر گرفته ایم. مادر لحظه لحظه با ما زیسته و قطره قطره با ما گریسته.
بله، مادر شب به شب با ما بیدار بوده و روز به روز تر و خشکمان کرده که ما حالا قد کشیدیم و توشه و توانی یافتیم. دوستان عزیز، در برنامه اینجا چراغی روشن هست بخشای مختلفی آماده کردیم که تقدیم حضورتان میشه. در اولین بخش یک پارچه تمثیلی آماده هست که با هم دیگه میشنویم.
چی قندم؟ ای دختر خوشبخت کی از که تو از او خوشت آمده بچه؟
مادر جان نامش فائقه است.
خب؟
سال اول دانشگاه است.
خب فائقه جان چی میخوانه بچه؟
به شق طب تحصیل میکنم.
خی خانم دکتر میشه بخی.
میشه قسمی هم گفت.
خیلی خوب شد بچه. آرز ما که دکتر باشه دیگه خاطر ما بیخی جمع است. هر روز قاجت نیست که ما برم ماینه خانه.
الهی که همیشه جور سلامت باشین مادر جان. البته خب
چی از بچه؟ نکنه که گفته خوشوی خود تداوی نمیکنه ها؟
نه نه این گپا نیست. حقیقتش پدر فائقه ازم خواسته که برم به شرکتش. میخوای امرای ما گپ بزنم. حالا خب. چی گپیم؟ نایفون
چی قندم؟ جان مادر پدر است، حتما میخواید که کد داماد آینده خود زیادتر آشنا شوه. اوش کنی که تشویش نکنی بچه قندم. آ جان مادر.
نه جای تشویش نیست مادر جان.
آ خاطر جمع برو.
خیلی خوش اومدی حامد خان.
زنده باشن. تشکر.
من زیاد وقتت نمیگیرم. احتمالا خودت میدانی که ما همی یک دختر داریم و تمام زندگی ما و مادرش فائقه است. شنیدم که خودت همراه مادر زندگی میکنی.
بله ها، وقتی ما و خوار ریزه بودیم پدرم به یک تکر فوت کرد.
خدا رحمتشان کنه.
خدا رفتگان شما را بیامرزه. مادرم در واقع ما را کلان کرده.
شنیدم که همشیرتون معلم است، درست است؟
بله بله، همشیریم از ما کده کلانتر است، ازدواج کرده و معلم هم میباشه.
خودت خواستم که برات بگویم که ما برای آینده دخترم فائقه پلانای دارم.
خب
از جمله ای که میخوایم را به هالند روان کنم. بناهن اگه قرار شوه که خودت همراه دخترم ازدواج کنی باید همراهش هالند بری.
چی؟ هالند؟
بله.
فائقه جان به من نگفته بود، مگرم همینجا چی عیب داره؟
ببینین این پلان است که ما برای دخترم وایندش دارم و به محضی که خودتان ازدواج کنین کارایش انجام میدم که بخیر خودتان برن اونجا. خودت میتونه اونجا به شق انجینری ادامه تحصیل بده، برای خودتان خوب است.
تشکر از خودتان. راستش من در این مورد باید فکر کنم. مادرم با این اوضاع تنها میمونه.
پروا نداره. درست خوب است برای فکر کردن؟
بله بله. تشکر از خودتان. اگر کدام فرمایش دیگه ندارن از خدمتتان رخصت شوم.
نه من گپ دیگه ندارم. اگه فرصت داری که یک چای هم اینجا.
نه نه جور باشین. با اجازه تو.
بسیار خوش آمدی.
فکر کردن با کار نداره بچه. برو با پدر فائقه بگو که همراه فائقه جان میری با هالند.
ولی مادر جان.
ولی و اما و اگر نداره دیگه. تشویش مرم نکو جان مادر. مرا خو میبینی هفته و لب بام استم. بعد از او من خود اینجا تنها نیستم بچه.
خب
خوارت هست. خاله جان تست، مامای تست. بعد از او دنیا الخو مثل قدیم نیست بچه قندم. هر روز به من تلفن میکنی، من به خودت تلفن میکنم، امرایم گپ میزنیم.
بله گپ شما درست، ولی تلفن که جای دیدن نمیگیره.
همیاله بشیره بچه کاکایت بیبی، مگر امو خارج نرفته؟
بله رفته.
هر روز کد مادر جان خود تصویری گپ میزنه. وش کنی که به خاطر ما این دیت خراب نکنی بچه، موش کنی.
مادر جان شما چطور دلتان می گپا رو بزنن؟ نکنه که از دستن زله شده.
ما مادر هستم بچه، برای یک مادر هیچ چیز سختر از جدایی اولادش نیست.
پس این گپایتان چی مانو؟
ولی وقتی که پای خوشی و خوشبختی بچه‌م در مابین باشه، ما هر چیز را میتونم تحمل کنم. تو همیال برو با پدر فایقه تلفن کو، برش بگو که شرطش قبول داری.
یک کار دیگه میکنم، سبا میرم به شرکت مادر جان.
همو کار بکن.
درواز است، بیا داخل.
سلام علیکم.
بر سلام آمد جان، خوش آمدی. چرا ساده سی بشین؟
یا الله، با اجازتان.
خوش آمدی.
خوش باشم.
امیدوار هستم که خودت بهترین تصمیم ممکنه گرفته باشی. وقتی با فایقه جان گفتم که خودت قرار است فکر کنی، یک ذره تشویش پیدا کرد، ولی ما برش گفتم که بوش کنه تشویش نکنی. حامد بچه فامیده معلوم میشه، هیچ تشویش نکن دختره.
شما لطف داره.
خب تصمیم خودت چی هست حامد جان؟
من به فایقه بیشتر از او چیزی که شما یا حتی خود فایقه فکر میکنه علاقه دارم.
خب
اما مسئله ایست که مادرم به من وابسته است. جوانی خود پای ما و خوارم مانده، میتونسته به جوانی خود آرسی کنم، ولی خودش وقف ما کده. حال بقیدی من بسیار ناجوانیست که من تنهایش بانم.
حدس میزدم که مادرت با رفتن خودت به هالند مخالفت کنه.
نه، اتفاقا مادرم نظرش ایست که ما آینده خود خراب نکنم.
خب دیگه، به نظر من حق با مادرت هست. به هر حال اینجا خوارت هست دیگه، اقوامتون هم هست، میتونی با مادرت هم هر وقت دلت شد به تماس شوی. بعد از او تو خوب برای همیشه نمیری، میتونی دیدن مادرتون بیایی.
بله شما لطف دارن، ولی من فکر میکنم که قدر نشناسی است که من مادر خود تنابانم. خودخواهی است در واقع. از طرف من از فایقه جان عذرخواهی کنن. میتونم برم با اجازتان؟
چقدر خطاست جوان. حقیقت است که این موضوع، یعنی همی بحث جدایی خودت از مادرت، پیشنهاد فایقه جان بود، پلان اوست.
چی؟
بله حدث فایقه همی بود که خودت مادرت انتخاب میکنی. خب. و از انتخاب خودتون بسیار خوشحال شد.
خوشحال شد؟
بله، نظر فایقه ایست که کسی که قدردان زحمتهای مادر خود نباشه، قدردان ای زن دیگه هم نمیشه.
من کمک گنگس شدم.
گوش کن حامد جان.
بله بله.
فایقه وقتی شنید که خودت نمیخوای مادرت تنابانی بسیار خوش شد. اگرچه با شناختی که از خودت داشت حدثش هم اینمی بود، ولی خب یک ذره تشویش داشت که نکنه وسوسه خارج رفتن باعث شوه که خودت یک انتخاب اشتباه بکنی. حالا هم تغییرات بگیری که بخیر کم کم مقدمات ازدواج خودتان فراهم شد.
شما چی گفتن؟
باید با مادر تبریک گفت که فرزند قدرشناس مثل خودت تربیه کرده، بیشکش.
شما دوستای عزیز شنونده برنامه اینجا چراغ روشن است از رادیو دری هستید
و برنامه امروز ما اختصاص داره به نقش مادر در تربیت فرزندان.
موحد؟
بله.
دنیای ما دنیای فاصله ها و فاصله گرفتن هاست نی؟
بله واقعا مردم قدر خودشان را گرفتار کردن که کمتر فرصت دارن به حال همدیگر رسیدگی کنن و از حال همدیگر باخبر شون.
بله تو حرفم از دیدار و دید و وادید میزنی، از کم و کسری های زندگیشان مینالند و از اینکه باید برای به دست آوردن لقمه نانی چقدر خود را به زحمت بندازن و چقدر بالا و پایین بدمن.
بله دیگه چی بگوییم، اینها همه واقعیت های زندگی ماست. مردم یا خودشان خود غرق در روزمرگی ها کردن و یا اینکه بناچار غرق در روزمرگی ها شدن
و دلابلای همین گیر و گرفتاری هاست که خبرگیری و احوال پرسی از بزرگان خود خصوصا از پدر و مادر یاد ما میره گاهی. و چقدر برای مادر غم انگیز هست که فرزندش از او خبر نگیره، در کنارش ننشینه، تنهایی او را پر نکنه و به فکر دغدغه ها و تشویش ها و نیازمندی های او نباشه.
بله خیلی هم غم انگیز است. مگر همین مادر نبود که در خردی و ناتوانی لحظه لحظه با ما بود و غم ما را می خورد و با جان و دل ما را کلان می کرد و به ما می رسید؟
چی میشه که بعضی از ما مادر خود فراموش می کنیم؟ چی میشه که به مادر بی توجه می شیم؟
خب نوبتی هم که باشن، نوبت همکار خوب ما خانم وفا از هرات است.
حضور گرم شما شنونده های همراه و همکاران گرامی در برنامه اینجا چراغ روشن است. سلام و وقت بخیر عرض می کنم. امیدوارم همه شما صحتمند و سلامت باشین. اجازه بدین که فرارسیدن سال روز رحلت ام البنین مادر گرامی حضرت ابوالفضل علیه السلام را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض بکنم. میخواییم که صحبت و گفتگوی صمیمانه‌ای داشته باشیم با یکی از خواهران گرامی ما در شهر هرات که سپاسگزارم در این صحبت و مصاحبه با ما همراه هستن. خواهر عزیز خوش آمدین به گفتگوی ما در برنامه اینجا چراغ روشن هست.
تشکر. من هم به نوبه خود اول سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های گرامی و همچنان سال روز رحلت ام البنین مادر گرامی ما رو تسلیت بکن برای همه.
سلامت باشین. چند فرزند دارین؟
من صاحب دو فرزند می باشم، یک دختر 11 ساله و یک پسر 6 ساله.
به عنوان یک مادر مهربان و زحمتکش در مقابل اولادایتان که هم دختر است هم پسر، چقدر به اونا وقت می گذارین؟
در نخست اول من می خواهیم بگم من می خواهیم فرزندان خود طور تربیه کنم ای که اولین مشکلی که در زندگی اونا به وجود میاد اولین شخص من باشم که برای من ابراز بکنن، یعنی بگن. و من خود من شخصا تقریبا میشه گفت از هر آن وقت کاری خوب بیشتر ارزش و اهمیت میدم برای از اینکه مشکل امو طفل خود حل کنم. هر آن واقعه مهمی که به زندگی من باشه اولین کار، مهمترین کار و بیشترین ساعت کاری برای من مهمتر که برای طفل من و خصوصا دختر پسر من باشه.
رابطه تنگاتنگ بین مادر و فرزند به ویژه مادر چقدر میتونه که دوستی و نزدیکی و صمیمیت را بیشتر بکنه بین والدین و فرزندان؟
خب یک چیز واضح و آشکار است که وقتی که ارتباط برقرار باشه صمیمیت ها هم بیشتر میشه، از اخلاق و افکار هم دیگر آگاه میشیم. اگر ارتباطات نباشه صمیمیت و دوستی از کجا برقرار میشه؟
چگونه میتونیم فرزندان سالم و مفید برای جامعه خود تقدیم بکنیم؟
از لحظه که طفل به دنیا میه و همه چیز رو میگیره، ما از همون لحظه کوشش کنیم ذهن از اون قسم تربیه کنیم که یک فرزند سالم به بار بیاید. ما نمیتونیم گفته که یک طفل معیوب است و یا دست نداره پای نداره بی ما بگیم طفل سالم نیست. ما بگیم افکار سالم کنیم، فکر اینا سالم کنیم.
در کنار فرزندای عزیزتان و خانواده محترمتان همیشه سالم و سلامت و خوشبخت زندگی بکنیم. بسیار تشکر میکنم که به سوالات ما پاسخ دادیم.
تشکر، سلامت باشین. همچنان من خوشحال شدم که با شما هم کلام شدم.
تشکر میکنم از همراهی شما دوستان گرامی در برنامه که با مشای موفا در شهر ایران در این گفتگو بودیم. در ادامه برنامه با همکاران ما باشیم.
اینجا چراغ روشن است. این نام برنامه ای ماست.
اینجا چراغی روشن است را از رادیو دری میشنوین.
ممنون که ما را برای شنیدن انتخاب کردین.
مادر کنار باغچه تنها نشسته است، سرشار از سکوت و مدارا نشسته است. اشکش کبوترانه به سوی کبوتری بر نرده های خیس تماشا نشسته است. مادر فرشته ایست که من فکر می کنم بر روی خاک معجز آسا نشسته است. مادر پرنده ایست که با بال های خیس بر شاخه شکسته رؤیا نشسته است. می ترسم آنقدر که گمان می کنم زنی بر پرتگاه آخر دنیا نشسته است. مادر بایست تا بنشیند غبار یأس، می خواهم او بایستد اما نشسته است.
شنونده های عزیز، در این بخش از برنامه از شما عزیزان دعوت میکنیم صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب امین نیا را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما. به جهت وفات حضرت ام البنین قرار هست دقایقی رو در رابطه با جایگاه اون بانوی بزرگوار و نقش مهم مادر در تربیت فرزند مطالبی رو عرض کنم. بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین علیه السلام ازدواج داشتند با خانمی به نام فاطمه کلابیه که معروف شد به ام البنین. بسیار بانویی است در نهایت ادب. وقتی با به خانه امیرالمؤمنین علیه السلام گذاشت، خود رو کنیز حضرت زهرا و کنیز فرزندان اون بزرگوار معرفی میکنه. بعدها هم که صاحب فرزندانی شد، بچه هاش رو یاد داد که به فرزندان حضرت زهرا به عنوان بزرگتر از خود نگاه کنند، خود رو غلام اینان بدانند. این خیلی نکته مهمی هست که فرزند رو از همون آغاز اینگونه انسان متوجه کنه، حواسش باشه برای اینکه چجور رفتاری رو باید از خودش نشان بده. مادر تأثیرگذار هست. اینکه پیامبر می‌فرماید بهشت زیر پای مادران است، به جهت اثر مستقیم تربیتی مادر هست، چون معمولاً بچه با مادر بیشتر بزرگ میشه تا با پدر. اینجا من این نکته رو به آقایانی که شنونده هستن عرض می‌کنم. مادری موفق هست در تربیت فرزند که از یک آرامش درونی برخوردار باشه. پس آقایان بزرگوار، فضای خانه رو یه فضای آرامی قرار بدید، یه فضایی به دور از تشنج، درگیری، اختلاف نظر، دعوا. اینها به روان مادر اثر نادرست میذاره. هرچه خانم ها آرامش خاطر بیشتری داشته باشند، از سلامت روانی بیشتری برخوردار باشند، حتما در تربیت فرزند موفق ترند. مادران مستقیما متصدی تربیت فرزندان هستند، اما خانم های بزرگوار، نکته اول این که شما باید ضریب صبر و حوصلتون رو افزایش بدید. این توقع درستی نیست که فرزند من به مانند خود من کار رو بی عیب و نقص انجام بده، چه تو غذا خوردنش، چه توی انضباطش، چه در جمع جور کردن وسایلش. فرصت آزمون و خطا دادن به فرزند که از ساده ترین روش های تربیت فرزند هست. اما اون چی که اینجا بسیار اهمیت داره، دوگانه نبودن رفتار پدر مادر با اون چی که به زبان میارن، اون چی که مطالبه میکنن. یک مادر پرخاشگر چطور توقع داره فرزندش آرامش داشته باشه؟ یکی دیگه از نکات در بحث فرزند احترام به فرزند هست. قرآن انسانها رو موجوداتی محترم شمرده، کرمنا بنی آدم، ولذا احترام به فرزند خودش باعث ایجاد شخصیت و سلامت درونی فرزندان میشه. مؤدبانه صداشون بزنیم، مؤدبانه باشون حرف بزنیم. آقایان بزرگوار، خانمهای بزرگوار، مخصوصا مادران محترم، دقت داشته باشید، بچه نباید از پدر مادر بترسه، بچه باید از پدر مادر حساب ببره. ولذا دو چیز باعث میشه که بچه ها از پدر مادر را حساب ببرن. یکی این که با بچه هاتون لجبازی نکنید. لازم نیست همیشه حرفتون به کرسی بنشونید. حرفتون رو در زمانی دیگر، به زبان دیگر، با ادبیاتی دیگر، به روشی دیگر به بچه تون انتقال بدید. عرضم رو ختم کنم با آیه 74 سوره فرقان. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. امام علی علیه السلام میفرماید پدر مادر این آیه رو زیاد قرائت کنند تا انشالله فرزندانی عاقبت به خیر داشته باشند، بچه های سربلند و سعادتمند داشته باشند. همه شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، همکاران خوب ما در گروه نمایش پارچه تمثیلی دیگری را آماده کردن که تقدیم حضرتان میشه.
سلام علیکم برادر، خوشحال هستی؟ اتفاقی افتاده است؟
و علیکم السلام برادر، خوشحالیم از این است که بعد از سالها انتظار در خانم فرزندی به دنیا آمده است.
به به، قدمهایش نیک و مبارک باشد برادر.
سپاسگزارم.
عجیب است برای من این که در خانت به تازگی فرزندی به دنیا آمده و تو از همه زودتر خودت رو به محفل درس استاد رسانده ای.
چه کنم برادر، شوق درس استاد مرا به اینجا کشنده است.
درست است، اما نیک میدانی که چقدر تربیت فرزند سخت است.
آری، من و مادرش در تربیتش تلاش خواهیم کرد. امیدواریم که فرزندی اهل و صالح شود. دوست دارم فرزندمان یکی شود مثل استادمان شیخ مرتضی انصاری.
آرزوی بسیار خوبی است، اما میدانی که درباره تربیت استاد چه قصه های دهان به دهان میگردد.
سلام علیکم دوستان. سلام علیکم. می رفتم به حجره که گفتگویتان را شنیدم. از استاد شیخ مرتضی انصاری صحبت می کردید.
و علیک السلام. و علیک السلام. آری آری، حرف ایشان به میان آمد.
سلام بر تو دوست من. آری، ذکر خیر استاد بود.
ادامه بده برادر، مشتاقم بدانم که چه قصه هایی دهان به دهان می شود.
سخن این است که برادر ما امروز با خبر خوشی آمد.
عجب،
در خانهش فرزندی متولد شده است و آرزو دارد فرزندش کسی مثل شیخ مرتضی انصاری شود.
مبارک است انشاءالله، قدمش خیر باشه.
سپاسگزارم. همانطور که گفتم سخت دوست دارم که فرزند ما همانند استاد شود.
امیدوارم خداوند تو را به آرزویت برساند.
دوستان، میدانید که استاد ما به درجات بسیار عالی علم و تقوا رسیدند.
آری، مراتب علم و تقوا ایشان که بر کسی پوشیده نیست.
به مادر استاد میگویند فرزندت به درجات عالی علم و تقوا رسیده است. مادر استاد جواب میدهد من انتظار داشتم فرزندم ترقی بیشتری داشته باشد، به خاطر اینکه من همیشه به او با وضو شیر میدادم، حتی در شبهای سرد زمستان.
آری آری شنیدم.
همین تربیت است که او را در علم و تقوا به این درجات عالی رسانده است.
آری آری راست میگویید، مادران بدون شک در تربیت فرزندان ما نقش اساسی دارند. اگر اجازه تان باشد من حکایت ملا محمد تقی مجلسی را برایتان نقل کنم.
بسیار هم عالی است.
شما بهتر از من ایشان را میشناسید.
برادر اگر میشود زودتر حکایتت را بگو که تا دقایق دیگر درس شروع میشود.
من هم که باید بعد از درس استاد بروم.
بله نمیدانم شنیدید یا خیر، ملا محمد تقی مجلسی اهتمام بسیار در تربیت فرزند داشتند.
بله
محمد باقر فرزند ایشان کمی بازیگوش بود.
خب این خوی کودکان است.
پدر برای نماز و عبادت به مسجد رفت و محمد باقر مشغول بازی در حویلی مسجد شد. در حین بازی مشک پر از آبی را که در گوشه مسجد بود سوراخش کرد.
واقعا نمیدانستم. بعدش چی شد؟
ملا محمد تقی مجلسی هم وقتی از نماز فارغ می شود و متوجه کار فرزندش می شود دستش را می گیرد و می برد خانه.
شما می دانید بانو که من در تربیت فرزند چقدر حساس هستم و چقدر دقت داشتم.
بله می دانم و من هم تمام تلاشم را می کنم که در تربیت او کوتاهی نکرده باشم.
چی بگویم؟ اما امروز من عملی از او دیدم که مرا به فکر واداشت. با این که در مورد غذایش دقت کرده ام اما باز نمی دانم چرا دست به این کار زده است. می دانی بانو مشک آبی را که در گوشه حویلی مسجد بوده سوراخ کرده است. امروز ذهن من درگیر این مسئله بود. فکر می کنید چه خطایی از ما سر زده که فرزندمان این رفتار را داشته است؟
باور کنید که من هم مثل شما مراقب همه چیز هستم. ای وای
چه شد؟
یادم آمد زمانی که محمد باقر را حامله بودم یک بار وقتی به خانه همسایه رفتم درخت اناری که خانه ایشان بود توجه مرا به خود جلب کرد. سوزن در یکی از انارها فرو بردم و آن را چشیدم.
احتمالاً همان است بانو. حال هم باید از همسایه حلالیت بطلبیم، هم خسارت مسجد را جبران کنیم و هم مراقبت بیشتری در تربیت محمد باقر داشته باشیم.
بله درست است.
عجب حکایتی. میگویم چقدر مسائل تربیتی ریز و دقیق است.
آری حق با شماست برادر. با این حساب کار من چند برابر شد. هم باید خودم را برای درس آماده کنم و هم مراقب تربیت این نورسیده باشم.
برادران برویم که درس شروع شده است.
برویم.
Thank you.
با پایان برنامه امروز اینجا چراغی روشن هست رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشم.
تا درود دیگر، 200 بدرود.
یکی از بزرگان گفته که 10% زندگی چیزی است که اتفاق می افتد و 90% بقیه واکنش است که شما نسبت به آن نشان می دهید. خوب است که نگران اتفاقات نباشیم. دعوت می کنم که شنونده برنامه ضربان باشید در این لحظه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شرمنده، امروز می‌خواهیم در مورد یک بیماری پوستی و جلدی که شایع هست به صورت‌های مختلف در افراد مختلف دیده میشه صحبت بکنیم. مریضی پوستی یا جلدی که اکثراً طولانی مدت است، یعنی یک چیز گذرا و زود گذر نیست، کهنه میشه، مزمن میشه و طول میکشه و البته متناوباً گاهی کم شده، کم علامت میشه، ضعیف میشه، از بین میره و گاهی هم شدت پیدا میکنه و زیاد میشه. این مریضی عبارت است از یک نوع حساسیت و واکنش یا ریاکشن پوست به یک عامل آلرژیک و حساسیت زای خارجی یا داخلی بدن به نام اگزما یا درماتایتیس. ای که چرا در بعض افراد این مریضی ایجاد میشه و چرا بعض افراد مصاب میشن به این مشکل؟ آیا خوراکی ها و غذاهای مختلف در ایجاد اینمی اگزما و حساسیت پوستی یا درماتایت یا درماتایتیس نقش داره یا نی؟ و کلن ای که علتها و دلائل زمینه‌ساز او چیست؟ میخواییم که با کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب مجتبی امیری متخصص امراض پوست و مو صحبت بکنیم. میخواییم بگویم که این مریضی اگزما یا حساسیت پوستی با دیگه حساسیت ها در بدن ما در ارتباط هست؟ آیا قابل درمان و معالجه هستن؟ توارث و ارث چقدر در اگزیما ها نقش داره. راجع به تمام این مسائل میخواییم با دکتر صاحب مجتبی امیری متخصص پوست گفتگو داشته باشیم. امید است با توجه به شیوع و زیاد بودن این بیماری ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب مجتبی امیری. امید از جانتان جور باشه و صحتتان سالم.
به نام خدا. من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، همینطور عرض سلام و خدا قوت خدمت شما همکاران پرتلاشتون در این برنامه.
تشکر میکنیم. سپاس و امتنان دکتر صاحب از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین با توجه به ای که خود اصطلاح و مسئله حساسیت یا آلرژی تعریف های مختلفی داره، برای ما بگوین که شما به عنوان یک متخصص پوست و امراض جلدی به چی کسانی و در چی شرایطی میگین که ای پوست و جلدش حساسیت داره، اگزیما یا درماتیت داره و مستعد ای مریضی است؟
پوست کارهای مختلفی برای ما انجام میده، ولی دو تا وظیفه خیلی جدی داره که اگر اون وظیفش که اون به درستی انجام میده ما سعی کنیم خلالی بون وظیفه وارد نکنیم، هم سلامت پوست هم سلامت خودمون حفظ میشه. وظیفه اول پوست اینه که سد دفاعیه، حفاظت میکنه بدن ما رو در مقابل عوامل خارجی. طبیعتاً چون سد دفاعی هست یه سیستم ایمونولوژیکی هم هست، پس پوست ما یک سیستم ایمنی خیلی قوی داره و لایه های حفاظتی خیلی محکمی هم داره که اجازه نمیده مواد یا عوامل خارجی از عبور کنن ازش.
بله،
هر کاری، هر عاملی، هر ماده، هر فعالیتی که لایه های دفاعی پوست رو از بین ببرن باعث میشن که عوامل خارجی خیلی راحت به لایه های زیرین پوست نفوذ کنن و پوست از خودش دفاع میکنه. تداخل یا دعوای بین سیستم ایمنی و اون عامل خارجی یک التهابی در پوست ایجاد میکنه که بهش میگیم اگزما یا درماتیت. پس اگزما یا درماتیت یعنی التهاب پوست، همونطوری که ما اگر کبد دچار التهاب بشه بهش میگیم هپاتیت، اگر به سلام مری دچار التهاب بشه میگیم ازوفاژیت، اگر ملتهمه و و. بنابراین پوست هم وقتی دچار التهاب بشه میگیم درماتیت.
بله، این بیماری دکتر صاحب، بیماری آلرژی پوستی یا اگزما چقدر منشأ و سرچشمه وراثتی و ارثی داره؟ مثلا اگر کسی در فامیل و خانواده خود اگزما و حساسیت پوستی داشته باشه یا دیگه حساسیت های تنفسی مثلا آسما داشته باشه، آلرژی ها و حساسیت های غذایی داشته باشه، این باعث میشه که خود او یا اطرافیانش و نزدیکانش زیادتر مصاب و مبتلا به اگزما و حساسیت های جلدی شوه؟
بله، پوست یک لایه چربی داره در تقریبا لایه های خارجیش که این مثل یک عایق اجازه نمیده مواد خارجی ورود پیدا بکنن. این لایه محافظ همون چیزی که در قدیم لنج‌ها رو روغن میمالید تو آب میداختن، پوست ما یه همچین روغنی روش هست. اگر فردی به صورت ژنتیکی این لایه به اصطلاح حفاظتی نداشته باشه یا کم داشته باشه، اصطلاح بهش میگیم آتوپی داره یا درماتیت آتوپیک داره.
بله،
درماتیت آتوپیک یکی از شایع‌ترین عواملی هست که پوست ما دچار اگزما میشه به صورت سرشتی و ژنتیکی. خب طبیعیه که این مقدار زیادیش وراثتیه، یعنی از پدر و مادر به فرزند منتقل میشه. حالا یه فردی میبینی فقط پوستش دچار اگزما میشه، یعنی خشکی پوست داره، یه فردی میبینی همراهش آسپ رو داره، همراهش رینیت آبریزش بینی رو داره، همراهش میتونه به اصطلاح التهاب ملتهمه چشم رو داشته باشه. بنابراین یه درصدی از افرادی که دچار اگزمای پوستی میشن افرادی هستند که به صورت سرشتی درماتیت آتوپیک دارن و اینا از بچگی مشخصن، یعنی از نوزادی، از طفولیت بچه معمولا پوست خشکی داره، رو گونه هاش، روی زانو، آرنج، روی شکم زایات التهابی پوستی میزنه و هر چه سن میره بالا یه تغییراتی در شکلشون به وجود میاد. ممکنه یه کسی که در بچگی این شدت اگزمای پوستی رو داشته در بزرگسالی فقط یه خشکی لب رو داشته باشه یا فقط نوک انگشتانش دچار خشکی بشه.
بله.
یه درصدی دیگه از عوامل اگزما عواملی که خودمون به وجود میاریم، یعنی اگر ما خیلی شستشو بدیم پوستمون رو، خب پس اون چربی از بین میره. اگر از شوینده زیاد استفاده کنیم اون چربی ذاتی از بین میره. اگر پوست ما با موادی سر و کار داشته باشه که اون چربی رو راحت پاک کنه، خیلی راحت دچار اگزما میشه. پس این هم یه دسته از عوامل هستن.
بله.
یک سری عوامل عواملی هستن که به صورت سیستماتیک رو پوست اثر میکنن، یعنی بدن زمینه ی آلرژی داره، در سلولهای حافظش به یه ماده خارجی حساس شده، وقتی اون ماده خارجی وارد بدن میشه از طریق خوراکی در پوستشون میتونن زایات اگزمایی ببینن. شما کسی که به بدلیجات حساسه، بدلیجات نیکل داره.
بله.
اگر یه فردی مثلا یه سس قرمزی بخوره که توش نیکل هست، ممکنه همون زایه که در محل بدلیجات زده قبلا دچار اون زایه. اینا افرادی که حساس شدن، آلرژیک شدن به یه ماده و تقریبا فرمای سخت درمان ما هم همین گروه هست.
درست. بسیار خوب دکتر صاحب، شما در مورد عوامل و فاکتورهای زمینه‌سازی حساسیت ها و اگزماهای جلدی و پوستی، حالا با توجه به طولانی بودن و آزاردهنده بودن اینمی زایعات و حساسیت ها و اینمی اگزماهای پوستی و درماتیت جلدی، اگر در مورد درمان و معالجیشان صحبت بکنین که آیا درمان و معالجه داری مشکل یا فقط باید مراقبت و کنترل شود، چقدر باید صبر کرد که اینمی زایات باید کنترل شود و یا خوب شود؟
کسانی که به صورت سرشتی دچار درماتیت آتوپیک میشن، خب اونا درمان قطعی ندارن. اونا حتما باید سبک زندگیشون تغییر بکنه، محیط مرطوب باشه، از شوینده ها کم استفاده بکنن، از به اصطلاح کرم های مرطوب کننده یا آبرسان بیشتر استفاده کنن. شدت و ضعفشون هم خیلی متنوع هست، ولی اکثریت افراد فرم خفیفش که به صورت خشکی پوست هست مبتلا میشن و با رعایت همین موارد اکثرا نیاز به درمان واقعا ندارن. خیلی استثنا پیش میاد که به درمان های به اصطلاح داروی طولانی مدت نیاز پیدا میکنن.
بله.
بیشتر موارد اگزمای پوستی به اصطلاح مثل خودزنی میشه، یعنی خودمون بلا میاریم سر پوستمون. پس اینجا پیشگیری اساس درمان میشه. پس اگر اون کارا رو نکنیم دچار اگزما نمیشیم و پوستمون اذیت نمیشه. طبیعیه که وقتی اگزما ایجاد شد، مثل همه بیماری ها یا یک فاز خفیف داره که به صورت خشکی و خارش ممکنه خودشون نشون بده. این حتی ممکنه با یه مرطوب کننده ساده درمان بشه، ولی مواردی هست که اگزما اینقدر شدید هست شما دستشون نگاه میکنه همین چکه میکنه، یعنی اینقدر شدت التهاب زیاده. یا در مواردی هست که تاولهای زیر پوستی به وجود میاد.
بله.
خب اینجا حتما به درمان خیلی جدی نیاز داره، چرا که اینا میتونن ایجاد عفونت بکنن، عفونت رو اینا سوار بشه. در مواردی که خارش مزمن میگیرن، اینا پوست میتونه زمخت بشه، زخیم بشه، تیره بشه. بنابراین حتما اگزما رو باید جدی گرفت، هم از بُعد پیشگیریش و هم از بُعد اینکه اگه به وجود اومد سریع درمان کن.
بله، تشکر دکتر صاحب. بعضی افراد هستن که یک قسمت خاصی از صورتشان، رویشان، مثل گوشی سوراخ بینی یا قسمتی از آبرویشان یا یک گوشی از گوششان یا سرشان از سرخ میشه، قرمز میشه، خارش میکنه، کمی هم پوست ریزی داره، اینا هم اگزما هستن از نظر شما؟ و دیگه یکی، بسیاری ها ای زایات حساسیتی و پوستی را به غذاها و خوراکی های مختلف ارتباط میتن، مخصوصا به ادویه‌جات و داروی دیگ و ای چیزا، خوراکی ها و غذاهای مختلف، فلان غذا، فلان خوراکی، و محدودیت هایی را برای خودشان و یا دیگران به وجود میارن که ای را بخورین، ای را نخورین. آیا غذاها و خوراکی ها در این قضیه نقش دارن؟ اگه دارن چه قسمی میتونیم ای را شناسایی بکنیم علته؟
معمولا قرمزی گوشه بینی، داخل ابروها، ناحیه گوش و سر که گاهی مواقع همه اینا با هم هستن، گاهی فقط یکیشون هست. اینا اصطلاح ما درماتیت سبوره میگیم، یعنی یه جور عفونت قارچی هست. وقتی چربی پوست بالا میره یه سری مخمرها در پوست هستن، اینا رشد میکنن، بیماریزا میشن، التهاب ایجاد میکنن. درسته اونجا هم بگیم درماتیت یا اگزما، ولی اونجا التهاب پوست ناشی از رشد یک جور مخمر و قارچ است که اون باید درمان قارچ بشه و اجازه ندیم که چربی پوست خیلی ماندگار بشه که این مشکل رو ایجاد بکنه.
بله.
از باب اگزما و غذا، نه خیلی غذاها نقش زیادی در اگزمایی که امروز مورد بحث ما هست نیست. غذاها معمولا به صورت کهیر اکثرا خودشون رو نشون میدن. اگر کسی به یه غذایی به اصطلاح حساسیت داشته باشه به صورت کهیر خودشون نشون میده. گاهی حتما خود اون غذا نیست، ترکیباتی هستن که به صورت حالا ریز مغذی، به صورت مولکول های ریز ممکنه در چندین نوع غذا وجود داشته باشه. کار خیلی سختی هم هست واقعا شناساییش، ولی اگه فرد حوصله کنه میتونه تا حدودی نوع غذا شروع که بهش حساسه تشخیص بده. ولی اکثرا اغراق آمیز با غذا برخورد میکنن، یعنی مشکلی که با یک در اثر مثلا چند بار شستشوی زیاد از حد هست میخوان ربطش بدن به غذا و خورد و خوراک، خیلی خودشون رو محدود میکنن در صورتی که خیلی نقشی نداره.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
باورهای غلط. اگزما مصری است. این باور غلط است. اغلب مردم فکر می‌کنند هر نوع بیماری پوستی می‌تواند مصری باشد، اما حقیقت این است که امکان انتقال اگزمای پوستی از فرد دیگری به شما وجود ندارد و به واسطه ی لمس کردن یا تماس با فرد مبتلا دچار آن نمی شدید. علت اصلی بروز اگزمای پوستی استرس است. این باور تا حدی درست است. البته استرس منجر به بروز اگزمای پوستی نمی شود، اما می تواند آن را تشدید کند. در واقع استرس باعث افزایش هورمون کورتیزول در بدن می شود که می تواند به قابلیت بدن برای حفظ آب آسیب وارد کرده و در نتیجه خشکی و التهاب را در بدن افزایش دهد. لازم به ذکر است که عدم خواب کافی منجر به تولید کورتیزول در بدن خواهد شد. اگزما فقط یک مشکل پوستی است. اگزما می تواند زندگی افراد مبتلا را بسیار سخت کند، چون مشکلاتی ایجاد می کند که فراتر از پوست را شامل می شود. محققان دریافتند که بزرگسالان مبتلا به این بیماری پوستی بیشتر در معرض گرایش به سیگار، مصرف الکل و فرار از ورزش هستند. بیماران مبتلا به اگزما همچنین بیشتر احتمال دارد که مبتلا به چاقی بیمارگونه، بیماری قلبی، دیابت و بیخوابی شوند. بیماران مبتلا به اگزما نمی توانند به استخر بروند. بعضی از مبتلایان به اگزما می گویند تماس با کلور آب استخر موجب تحریک و تشدید علائمشان می شود. اما بعضی دیگر هم می گویند کلور تأثیر مثبتی روی بیماریشان دارد.
سپاس امتنان عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر مجتبی امیری متخصص پوست و امراض جلدی در مورد تعریف اگزما، درماتیت یا امی حساسیت های پوستی گفتند. راجع به فاکتورهای زمینه ساز مفصل صحبت شد و اشاره داشتند که یک بخش عمده از اگزماها و حساسیت ها و آلرژی های پوستی